أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يوحينا صلى الله على محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى غاية الدين. سخن در این بود که صاحب کفای تفصیل دادن بین مخصص لفظی و لفظی در این که آیا تمسک به عام و شبهات مصداقی مخصص جایز است یا خیر، در مخصص لفظی تمسک به عام را قبول کرده است. انما کلام در این بود که ما چگونه فرمایش ایشان را تقریب کنیم. یک بیان از مرحوم آقای مجدی رضوان الله بود که دیروز عرض شد، دو طریق هم از مرحوم عاشق رضوان الله علیه هست. بر این دو تقریبی که مرحوم عاشق بیان فرموده است، خود اون بزرگوار اشکالی بیان می‌فرمایند و جواب، یعنی بر هر تقریب اشکال می‌کنند و جواب. پس دو تقریب ایشان ذکر کردن و دو اشکال و دو جواب. یک اشکال جواب مربوط به تقریب اول است، یک اشکال جواب مربوط به تقریب دوم. بعضی از محققین است متأخرین رضوان الله علیه بر فرمایش مرحوم حاشیخ هم اشکال دارند. ما بعد از بیانات مرحوم حاشیخ ببینیم اشکال این بحث وارد است یا خیر، که بعد وارد ان شاء الله بحث بعدی میشه. مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه ابتداء و در تقریب اول این چنین می‌فرمایند، این که صاحب کفایه تفصیل داده اند بین مخصص لبی و مخصص لفظی و تمسک به عام را در مورد مخصص لبی جائز دانستند ولی در مخصص لفظی جائز ندانستند، اساسش بر این است که ایشان می‌فرمایند عامی اگر وارد می‌شود، این عام دو دلالت در اون منتوی است و دو معش امر را به ما می فهمانند. البته با دقت این معنا حاصل می شود. یکی این است که می فرماید هیچ عنوانی از عناوین با حکم این عام منافات ندارد. میگه منشأ این معنا چیست؟ کما این که این عام دلالت دارد بر این که منافی هم در بین افراد وجود نخواهد داشت. مثلا با مثال عرض بکنیم، اگر مولا می‌فرماید اکرم العلماء، این اکرم العلماء وجوب الاکرام حکم است، عنوان عالم موضوع است. از اطلاق ترتیب این حکم بر اون موضوع از ناحیه مولا ما میفهمیم که این حکم وجوب الاکرام یک حکم جهتی به تعبیر مرحوم عاشق نیست و حکم حیثیتی نیست که من حیثیت ثابت باشد و من حیثیت اخرى ثابت نباشد، من جهت باشد من جهت نباشد. این رو از کجا عرض کردم؟ استفاده میشود از اطلاق حکم، یعنی اکرم را بدون هیچ قیدی برده از روی عنوان عالم. از این اطلاق ترتیب حکم علی الموضوع یستفاد این که اینجا در ترتیب این حکم هیچ جهتی از جهات عنوان منافی نخواهد بود. پس بیان عدم منافات هیچ جهتی از جهات عارضه بر این عنوان نسبت به ترتیب حکم خواهد بود، هیچ منافاتی و منافی نیست. بنابراین اگر عالم عادل باشد وجوب الاکرام هست، فاسق باشد وجوب الاکرام هست، هاشمی باشد وجوب الاکرام هست، غیر هاشمی باشد وجوب الاکرام هست، به لحاظ متعلق حکم، متعلق علم، علم نحو باشد وجوب الاکرام هست، صرف باشد، فقه باشد، اصول هر چی باشد، اطلاق ترتیب اکرام علی عنوان العالم میرساند به این که هیچ منافاتی ندارد عناوین عارضه بر این عنوان عالم، از قبیل عناوین حاصله از ناحیه متعلق علم یا از ناحیه صفاتی که مربوط به خود عالم است، من العدالت و الفسق و الایمان و الکفر حاشیت و غیره و غیر ذلك خصوصیات. این یک مطلب که نتیجه میگیریم ما اصالت العموم را به لحاظ حکم. امر دومی که در اینجا استفاده میشود از این اطلاق ترتیب حکم علی الموضوع این است که کما اینکه هیچ عنوانی از این عناوین و هیچ جهتی از این جهات و هیچ حیثیتی از این حیثیات منافات با ترتیب حکم ندارد، کذلک خارجاً منافی هم به عنوان مصداق وجود ندارد. این را میرساند. پس بنابراین اصالت العموم در ناحیه موضوع هم ما داریم. پس دو اصل، یکی اصالت العموم در ناحیه حکم و یک اصالت العموم در ناحیه موضوع، مستفاد از اطلاق این ترتیب الحکم علی الموضوع است. خوب دقت فرمایید. حالا این معنا که روشن شد، خب در مقابل وقتی مخصص آمد، مخصص چیکار میکند؟ مخصص در حقیقت دلالت دارد بر این که موضوع این خاص با حکم عام چی دارد آقا؟ منافات دارد. مخصص این رو میرساند. مفاد مخصص وجود تنافی بین موضوع خاص که عنوان فاسق مثلا هست با حکم عام که عبارت است از وجوب اکراه. چون مخصص چه متصل چه منفصل، وقتی مخصص میاد معنای مخصص عبارت است از منافات بین موضوع خاص با حکم عام. لذا اونها عام به لحاظ موضوع میگوید حکم، اون موضوع میگوید حکم باید باشد. این دلیل مخصص میگوید اون حکم عام نباید باشد. بینشون مزاحمت هست در اون فردی که جامعه هر دو عنوان است، به عنوان فسق و علم هر دو را دارند. اکرم میگوید باید اکرام بکند، ذاتوکرم میگوید نباید اکرام بکند. این در مخصص متصف، یه مخصص لفظی. پس در مخصص لفظی این معنا که آمد، اطلاق اون ترتیب حکم علی الموضوع را به لحاظ عدم منافات با سایر عناوین، اون اطلاق را از بین میبرد. اگر این چنین شد، دیگه بعد از آمدن مخصص لفظی دست ما از اون اصالت العموم که در ناحیه دلیل عام وجود داشت دست ما کوتاه میشود. اگر بگید با آمدن مخصص باز اون باقی باشد عموم، معناش این است که وجود مخصص لغو دیگه. چون اگر بنا باشد با آمدن لا تکریم الفساق باز عموم اصالت العموم به لحاظ حجیت فقط مقام استعمال نیست، به لحاظ حجیت باقی باشد، پس ذکر مخصص لغو. یعنی چی؟ یعنی اگر بودن فسق خللی در وجود اکرام نداشته باشد نسبت به عالم، پس ذکر لا تکریم الفساق میشه لغو. شما چه دلیل دارد با اینکه اگر عالم فاسق است بازم میگید اکرام بکند؟ باید بگید یه لاکتوکلوس فاسق آوردن دیگه معنا ندارد. پس برای اینکه این خاص لغو نباشد ما چاره ای نداریم جز اینکه دائره اون اطلاق را به لحاظ این عناوین تقیید کنیم. بگیم ما ادای این عنوان می شود مراد به اراده جدی مولا. دقت کردین آقا؟ این معنا را ما در مخصص متصل، مخصص لفظی می بینیم. چرا؟ چون لولا خروج اون عام از اطلاق یلزم لغویت مخصص لفظی ذکر شده است. ولی در باب مخصص لغوی میفرمایند این چنین نیست. چرا؟ چون مخصص لغوی چیزی از مولا صادر نشده است که اگر ما بخوایم تحفظ بر اون اطلاق داشته باشیم موجب بشود لغویت اون چیزی که صادر شده است از مولا. برای خروج از لغویت ما صدر من المولا که عبارت است از مخصص لفظی، چاره ای جز این که رفعیت کنیم از اصالت العموم در ناحیه دلیل عام نداریم.
این معنا در باب مخصص لبی وجود ندارد. چرا؟ چون در مخصص لبی چیزی از مولا صادر نشده است. فرض این است که غیر بیان مولا که بنای عقلا مثلا باشد، حکم عقل باشد، اینا دلالت دارند بر اینکه دائره موضوع را باید، دائره موضوع اون حکم عام را باید ما تحدید کنیم و به هر حال محدود کنیم، ولی از مولا چیزی صادر نشده. خب اگر چیزی از مولا صادر نشده است، ما لفظ صادر از مولا اگر برای او عمومی هست، رفعیت کردن از اون عموم برای ما حتما مجبور و ملزمی نسبت به او ما نداریم. این نهایت چیزی است که در تقریب اول برای تفصیل صادر از صاحب کفایه مرحوم عاشق بیان فرمودن، تفصیل فرمودن بین مخصص لبی و مخصص لفظی. در مخصص لفظی این خصوصیت وجود دارد که بعد از ورود باید دائره اصالت عموم را در ناحیه دلیل عام حتما ما تخصیص بزنیم و از اون رفعیت کنیم، به الا یلزم لغویت دلیل مخصص. ولی در مخصص لبی چنین چیزی وجود ندارد، لحاظا ما ملزمی برای اینکه از اصالت العموم رفعیت کنیم نداریم. خب اگر این چنین شد لا محاله. در موارد شبهه مصداقیه، چون در مخصص لفظی ما اصالت العموم نداریم بعد از ورود مخصص، تمسک به عموم عام لا یمکن خواهد بود. ولی در مورد مخصص لبی چون اصالت العموم باقی است و ملزمی برای رفعیت او نداریم، قرار در موارد شک می توانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم و حکم اون فرد مشکوک را چی؟ ثابت کنیم. این منشأ فرق بین لبی و لفظی که صاحب کفایه بیان کرده. این فرمایش مرحوم عاشق هست. نه، این بیانی که مرحوم عاشق بیان کرده، تحلیل کردن در حقیقت به تحلیل عقلی و اون فرق بین مخصص لفظی و لبی رو با این بیان کرد. در عبارات مرحوم آخوند این بیانات نیست. حالا این یک مطلب. مطلب دیگری که مرحوم عاشق در ادامه بیان فرمودن، خوب دقت کنید، این دقیقه که بعض از اشکالاتی که بعض از بزرگان کرده اند، گاهی به بعض از فرمایشات مرحوم عاشق وقت خوب حق مطلب را دقت نشه ممکنه اشکالی به ذهن بیاد، ولی اگر حق مطلب دقت شود اون اشکال دیگه قابل ورود نیست. ایشان می فرماید صرف این که خوب دقت کنید، صرف این که مخصص لبی کاشف از وجود منافی بین افراد عام نیست، مخصص لفظی کاشفان، یعنی میگه لا تکرم الفساق، این مخصص لفظی کاشفان از وجود منافی، وجود منافی در بین افراد عام، یعنی بین افراد علما که شامل عالم فاسق و غیر فاسق میشد تا کنون، حالا منافی پیدا شده است که عبارت از لا تکرم الفساق. لا تکرم الفساق میگوید آقا فاسق بودن منافی است، منافات دارد با وجوب اکرام، با وجوب اکرام عالم، و عالم فاسق نباید اکرام بشه. خب این به مجرد اینکه کاشف است، همین مقدار که کاشف از وجود منافی، این منشأ شده است که ما نتوانیم به اصالت العموم به طرف عام تمسک کنیم. اینه. خب اگر این باشد میگیم لا فرقه، یعنی تثبیت بیشتر مطلب میفرماید، لا فرق بین مخصص لفظی و لبی از اینجا است. چرا؟ برای خاطر اینکه همون دیدی که مخصص لفظی صریح هست در اینکه منافی نسبت به عموم عام وجود دارد و فسق منافات دارد با وجود اکرام برای عالم، در مخصص لبی این معنا برحال هست، چون بعد از آنی که مولا فرمود اکرم جیرانی، عقل درک میکند که عداوت ایضاً منافی است با حکم به وجوب اکرام جیران، و عداوت نمیسازد. چرا؟ چون اکرام جیران قرآن برای احسان است به جیران خودش، و این احسان رو نسبت به دشمن که قطعاً ندارد. مقالی عرفی را عرض میکنیم ها. خب پس بنابراین این رو نمیتوانیم ما کافی بدانیم، لذا میفرماید اون که مانع است عبارت است از این که کاشف از منافی وجود داشته باشد. فرق است بین این که منافی وجود داشته باشد یا کاشف از منافی باشد. منافی وجود داشته باشد، وجود المنافی کما اینکه از ناحیه لفظ می شود، از ناحیه دلیل لب این استفاده می شود. لذا در این جهت با هم تفاوتی ندارد. یعنی همون دوری که دلیل لفظی می گوید فاسق کاش به اصطلاح مانع آن و منافات دارد با وجوب الاکرام، دلیل لبی هم می گوید عداوت مانع است با وجوب اکرام جیران. پس مانع اصلی از تمسک به آن چیست؟ وجود کاشف از منافی. فرق است بین وجود اصل منافی ولو لم یکن له کاشفن، یا اینکه نه منافی باشد کاشف از منافی هم داشته باشی. این عبارات دقیقا او کلمه کلمش برای معاشق با حساب بیان فرمودن، حکیمیست که دارد اصول میگه داخل. در مخصص لبی ما کاشفی از منافی از ناحیه مولا نداریم. اینا دقت بکنید، نه اینکه اصلا نداریم، منظورش اینه کاشف از منافی چیست؟ ایکال به خود مکلفین فرمیده است. در مخصص لفظی کاشف از منافی از خود مولا زاده شده است. منافی چیست آقا؟ فسق. کاشف از منافی لافق المنفساقی است که بیان شده است. این کاشف از منافی از کی آمده است؟ از خود مولا. پس مولا از یک طرف فرموده اکرم العلماء، از طرف دیگر همون مولا فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا هست که دست ما را از اصالت العموم کوتاه میکند، وجود کاشف از منافی. اما در مورد دلیل لبی و مخصص لبی، در اونجا کاشف از منافی وجود دارد که همون عداوت باشد، ولی کاشف از منافی کیست؟ از نای مولا که نیست، کاشف از نای مولا نیامده است. ایکال فرموده است به بنای اوغلا مثلا، به فهم خود مکلف، که اون باید اینقدر عقل داشته باشد که عدو مولا را اکرام نکند. اگر اکرام کرد مولا توبیخ کرد، نمیتونه دیگر اینا جیران بود. یعنی قد باید شده که بین حکم و مولی تناسب باید داشته باشد. من میخوام احسان بکنم، احسانم نمیخواد برسد به عدوم. دقت فرمودین آقا؟ خب این بچه تفسیری است که صاحبی کفایه بیان کرده. این ابتدایان بیان میفرماید، بعد خود مرحوم عاشق در این تقریب اشکال میگه نهایت چیزی که برای بیان صاحب کفایه در این تفسیر با این دقت عقلی میشود گفت این است. هنر اینه که کلام شخص را بهتر از خود اون شخص و در اوج افق وسیع تری از اون و بالاتر از اون بیان کنی، بعد یه اساس اشکال را بطرح. از اینجا خود مرحوم شیخ این بیان و این وجه را فرماید قابل قبول نیست، زیرا مانع از تمسک به اصالت العموم یک جهتی است که هم در مخصص لبی موجود است و هم در مخصص لفظی. ولی یک پرانتزی را بنده عرض می‌کنم که این فرمایش مرحوم عاشق را در همه جا نمی‌تونیم قبول می‌کنیم. حالا اول فرمایششون عرض کنم، بعد عرض کنم که چطور. ایشون می‌فرمایند مانع از تمسک به عام آیا وجود اصل منافی است؟ اینه که در تقریب فرمودن خیر. وجود کاشف از منافی است تا اینجا؟ بله فرمودن بله کاشف از منافی. کاشف عن المنافی در مخصص لفظی موجود است، در مخصص لبی وجود ندارد. تا اینجاش قبول. ولی حرف در این که آیا به دقت العقلیه و عند تحقیق وجود الکاشف منافی است؟ وجود کاشف عن المنافی مانع از تمسک به اصالت العموم، یا یک امر آخری است؟ می‌فرماید با دقت اگر انسان تأمل بکند، امر آخری مانع از تمسک به آن، با اون عبارت است از اصل تردد اون فرد بین اینکه اون داخل در موضوع حکم عام به لحاظ مقام حجیت باشد یا نباشد. خوب دقت بفرمایید چه ارزش دارد. اینا رو همه روش عنایت دارم که عرض میشه. مانع از تمسک به اصالت العموم، تردد اون فرد و مصداق است بین کونهی داخلن فی موضوع العام او خارجن عن. و هذا المعنا، یعنی این تردد موجودن فی کلتا صورتین، هم صورت مخصص لبی و مخصص لفظی. خب این بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه در اون عرضی وجود دارد که اون مخصص ما ولو کان لبیان دارای عنوان باشد که بحث تردید معنا پیدا بکند. این قید رو بنده از با توجه اون چی قبلا گفتیم، چون در رد فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله که فرق گذاشتن بین ما له عنوان و ما لیس له عنوان، گفتیم اون فرضی که لیس له عنوان دیگه اساسا از موضوع از مورد بحث خارجه، چون سخن در شبهه مصداقیه مخصص است و اگر مخصص عنوان نداشته باشد بحث شبهه مصداقیه درباره این موضوعا منتفی است، چون اگر عنوان ما دیگه همون جامعه که احتمال دخول در او بدیم و احتمال خروج از او هم بدیم، اونجایی که تک تک را به اسم جدا کرده است از جزئی جامعی در قهرم بینشان نیست. اینجا دیگه اگر شک بکنیم در این که این خارج شده داخل است یا نه، در حقیقت شک در اصل دخول و خروج او در خود موضوع عام داریم، نسبت به خاص دیگه جامعی نیست بگیم داخل در او باشد یا نباشد، قطعا داخل نیست، چون زید به ما و جزئیان ربطی به امر و بکر خالد خارج شده ندارند و فرضاً بر این است که جامعه و عنوانی را هم در مخصص نیامده، اون اجنبی از محل بحث ما می شود. لذا در اینجا اطلاق فرمایش مرحوم شیخ را باید حاشیه رضوان الله باید تغییر کنیم به صورتی که لا عنوان اگر هم بیان نقر میدن از باب ایکار به وضوح مطلب، کسی که این دقت ها را توجه داره قهرن اون را هم متوجه است که ما اونجا این بحث داریم می کنیم که امکان دخول در موضوع خاص کما اینکه امکان دخول در موضوع عام وجود دارد، امکان دخول در موضوع خاص هم در باشد و این لیس الا در اونجایی که دارای عنوانی باشد که احتمال مصداقیت این فرد مرتب برای ما وجود داشته باشد. پس مانع عبارت است از تردد فرد بین دخول او در موضوع عام و دخول او در موضوع خاص، ولی نگید آقا عالم بودنش محرز است دیگه تردد چی، نه دخول او در موضوع عام به ما هو حجتان و موضوع قهرن در این صورت به ما واجهتون مقید شده است به عنوان غیر فاسق. لذا نمیدانیم زیدی که مشکوک الفسق هست، نمیدانیم داخل است در عنوان عالم غیر فاسق یا در عنوان عالم فاسق، این چی نمیشه معنا. پس تردد میدارد و تردد و موجودون فیلم خصص لفظی و لبی معن فیزن تفصیلی که مرحوم صاحبی کفایه بیان فرمودن با این بیان تغییری که منشأ و مانع اصلی عدم جواز تمسک به اصالت العموم لیس الا تردد و هو موجود فی کلتا صورتی المخصص عام المخصص بالمخصص المتصل و بالمخصص اللفظی و لبی معا. نه نمیتونید، چون فرض شبهه مصداقیه اینجا که ما تردید یعنی امر وجدانیه دیگه، دیگه اصل عدم تردد معنیش این فقط اصلا ترددی نیست، اصل در اینجا جاری است. وقتی ما وجدانن در این مورد جزئی، حالا ما وجدانن شک داریم موضوع بحث ما اینه، اینجا بگیم اصل چیه، اینجا بحث اصل جریان اصل معنا نداره. پس بنابراین در اینجا تردد هست و رافعی هم برای تردد، با وجود تردد که در هر دو صورت هست همون گونه که مانع از تمسک به اصالت العموم در مخصص لفظی داریم، کذالک مانع از تمسک به اصالت العموم در مخصص لبی نیست داری. پس تفسیری که مرحوم صاحب کفایه تا اینجا با این تقریب بیان شده است قابل قبول نیست. و اما تقریب دوم ان شاء الله بعد صلی الله علیه و آله. اوکی. راحت باشید.